زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا. چه نغز است و چه خوب است، چه زیباست خدایا. از آن آب حیات است که ما چرخ زنانیم، نه از کف و نه از نای و نه دف هاست خدایا. یقین گشت که آن شاه در این عرس نهان است، که اسباب شکر ریز مهیاست خدایا. به هر مغز و دماغی که در افتاد خیالش، چه مغز است و چه نغز است و چه زیباست خدایا. تن ار کرد فغانی ز غم سود و زیانی، ز توستان که دمیدی نه ز سرناست خدایا. نی تن را همه سوراخ چنان کرد کف تو، که شب و روز در این ناله و سوداست خدایا. نی بیچاره چه داند که ره پرده چه باشد، دم ناییست که بیننده و داناست خدایا. که در باغ و گلستان ز کر و فر مستان، چه نور است و چه سور است و چه سوداست خدایا. ز عکس رخ آن یار در این گلشن و گلزار، به هر سو مه و خورشید و ثریاست خدایا. چو سیلیم و چو جوییم، همه سوی تو پوییم، که منزلگه هر سیل به دریاست خدایا. ز شمس الحق تبریز دل و جان و دو دیده سراسیمه و آشفته سوداست خدایا. در این غزلی که اون رو خدمتتون قرائت کردم، نام حضرت عشق دو بار صدرنشین مطلع غزل شد. این یک غزل نمونوار یا به اصطلاح فرنگی ها تیپیک از دیوان شمسه. غالب عناصر معنایی، سوری، ساختاری غزلیات شمس رو در خودش داره، به ویژه مفهوم محوری عشق. اگر مثنوی رو انسان نامه نام نهادند، به اعتقاد من مناسب ترین نامی که میتوان به دیوان شمس داد عشق نام است. سراسر عشق و شور و جذبه و آرزو برای پیوستن به معشوقه. بعد حول این موضوع و محور اصلی موسیقی شکل میگیره، موسیقی کلام منظورمه، تصاویر شکل میگیرن، نمادها شکل میگیرن. تمام اینها به رغم اینکه به ظاهر عناصر غیر معنایی هستند، از معنای عشق بهره دارند. همینطور که همه شنیده ایم و میدانیم، 18 بیت آغازین دفتر نخست مثنوی کلید ورود به دریای ناپیدا کرانه مثنوی است. نماد نای و دم نایی و نیستان ازل و اشتیاق برای بازگشت به نیستان ازل. با توجه به اینکه مثنوی بعد از دیوان شمس سروده شده، من تصور میکنم که بذر اولیه این نماد در خود دیوان شمس پاشیده شده. در همین غزلی که خدمتتون خوندم، یک بار به دو سه بیت کلیدی اشاره میکنم و مجدداً میخونم. تن ار کرد فغانی ز غم سود و زیانی، ز توستان که دمیدی نه ز سرناست خدایا. نی تن را همه سوراخ چنان کرد کف تو، که شب و روز در این ناله و سوداست خدایا. نی بیچاره چه داند که رای پرده چه باشد، دب ناییست که بیننده و داناست خدایا. تا اینجا میاد نماز رو میسازه، اما اون سوز و اشتیاق بازگشت به نیستان رو در یک نماد دیگری که عناصرش متناظر با همین نماد هستند در بیت بعد بیان میکنه. چو سیلیم و چو جوییم، همه سوی تو پوییم، که منزلگه هر سیل به دریاست خدایا. و بعد اگر باز گردیم به چند بیت بالاتر، در بیت دوم باز همین معنی رو میدیم: از آن آب حیات است که ما چرخ زنانیم، نه از کف و نه از نای و نه دف هاست خدایا. این نماد، این که من اینقدر تاکید دارم برای این که میخواهم این کلید دربارش بحث بیشتری بشه و بعد بریم به مفاهیم دیگری که بعضی جاها جز به این کلید گشوده نمیشه. نماد دیگری که باز هم در مثنوی هم در دیوان شمس به دفعات تکرار شده، استفاده از نماد پرنده به ویژه توتی، زیرا که توتی سخنگوی یک شباهت سوری با نفس ناطقه داره. در غزل دیگری میگه: توتی و توتی بچه‌ای قند به صد ناز خوری، از شکرستان ازل آمده ای باز پری، قند تو فرخنده بود خاصه که در خنده بود، بزم ز آغاز نهم چون تو به آغاز دری. به آغاز دری دو حرف اضافه برای یک متمم، از ویژگی های سبک خراسانی که در زبان مولانا هست، همونطور که در عطار هست، به رغم این که یکی دو قرن با سبک خراسانی فاصله داره. ای طربستان ابد، ای شکرستان احد، هم طربن در طربی هم شکرن در شکری. خب همه این نمادها حکایت از سوز و ناله و گداز برای پیوستن به معشوق، برای رفتن به اون زادگاه ازلی و اصل وجود آدمی میکنه. این دیوان شمس محصول دیدار با شمس تبریزی است که در حدود حوالی 40 سالگی مولانا برای او دست داده. 40 سالگی هم باز یک سن کلیدی است. همه به طور معمول می دانند که 40 سالگی سن پختگی است، یک در واقع کامون سنس، یعنی اصطلاحی است که در دهان همه افتاده. اما روانشناسی برای این اعتقاد تحلیلی داره. در روانشناسی معتقدند سن 40 سالگی یا 40 سالگی که آغاز پختگی و میانسالی است، میتوانه نقطه عطفی باشه برای بحرانهای روانی روحی. بحران الزاماً نه به معنای منفی بحران، بحران به معنای هر چیزی که در یک مرحله ای انرژی بسیار زیاد داره و این انرژی باید معطوف به یک مسئله خاص بشه. تغییر مشها، تغییر روشها، جلای وطن کردنها، تغییر نگاهها، حتی تغییر جهانبینیها، بسیاری از اینها در 40 سالگی اتفاق میفته. نمونه بارز دیگرش سنایی و ناصر خسرو هستند در ادبیات فارسی. در نبوت هم که مسئله بسیار مشهوری ما داریم. این باعث میشه که مولوی مفتی مسئله گو سر از عالم جنون در بیاره، جنون عشق، یعنی جانی شیدا پیدا بکنه تا از طریق همصحبتی و نزدیک شدن به او، راه نزدیک شدن به معبود ازلی رو بر خودش هموار بکنه. اما این چگونه عشقی است؟ خوبه که ما اقسام عشق رو اشاره مختصری بکنیم. اریک فروم به 6 نوع عشق قائله، یعنی همه عشقها از یک جنسند اما 6 نوع مختلف داریم. به ترتیب می شماره: عشق فرزند به پدر و مادر، عشق پدر به فرزند، عشق مادر به فرزند. چرا این دو رو از هم جدا می کنه؟ چون مادر هورمون ویژه‌ای بعد از تولد فرزند در بدنش ترشح میشه که همین باعث میشه محبت مادری در او تشدید بشه و نوع محبتی که به فرزند ابراز میکنه با نوع محبت پدر متفاوته. عشق میان زن و مرد، این هم از اون عشقهایی است که در ادب فارسی نمونه های پرشور بسیار زیبا از خودش باز تابانده و منعکس کرده. عشق انسانی یا عشق برادرانه، وقتی کسی با اعتقاد به دینی، آیینی، ایدئولوژی برای رهایی هم نوعانش، هموطنانش یا کل بشریت زندگی خودش رو بر سر دست میگیره، بالاترین و کاملترین نمونش شهادته. و اما عشق انسان به خدا که در عرفان در واقع عرفان نام اون میشه عشق عرفانی. خب این عشق از این نوع عشقه. دو بیت دیگه از مولوی تقدیم حضورتون میکنم. عاشقان دردکش را در درونه ذوق‌ها، دردکش و دردکش هر دو، دردکش به یک قرینه معنوی و دردکش به قرینه لفظی ذوق. عاقلان تیر دل را در درون انکارها، عقل گوید پا منه کندر فنا جز خار نیست، عشق گوید عقل را کندر تو هستان خارها. هرچه هست اونجا باغ و گلستان، من چیزی جز طرب و خوشی و لطف نمیبینم. اگر خاری حس میکنی در پای تو خلیده، اون خار از وجود توست. چرا؟ چون عقل قادر به درک عظمت و ژرفای عشق نیست. این عقلی که از زمان افلاطون به بعد ساختار نظریه معرفتی بشر رو بنا نهاده، در دیوان شمس زبون، ناتوان، کیلگر و بی دست و پا معرفی میشه. برای اون نمادهایی چون عقیله به کار میبره، بندی که به زانوی شتر میبندند تا از راه رفتن باز بمانه. به اون لقب محتسب میده، موجودی که در ادبیات ما بدنامی. اما نمادهایی که برای عشق به کار میبره، خورشید، نور، آتش، گرما، کیمیا، زهره، بهار، همه زیبا و مطلوب. بعضی از اینها جهانی اند. آتش نماد عشق در دیدگاه روانشناسی باشلاری، عرض شود که خورشید و نور و گرما هم همینطور. کیمیا که یک بحث خیلی عظیمی داره، سابقش هم برمیگرده به کیمیاگری. ما به دفعات اصطلاح کاربردش رو در سعدی میبینیم، در حافظ میبینیم، در غزلیات خود مولانا میبینیم. زهره که در واقع هم ستاره رامشگری، هم نماد عشق جالب، اینه که درجه حرارت زهره بسیار بالاست، بسیار بالاست، و گرمی و حرارت هم خودش یکی از نشانه های عشقه. و بهار که زنده می کنه، بعد از زمستان میاد که می افسرانه. و بعد نمادهای فرعی دیگری هم داره مولانا برای عشق، که بعد علت این که چرا این نمادها رو به کار برده، چون حالا قریب میاد به نظر ما، در بخش بعدی عرایزم در جلسه بعد عرض خواهم کرد. شیر خب می در مشوق رو، گرگ اون هم همین کار رو میکنه، دوز همه چیز رو از اون می ستانه، دیوانه بر اینکه سر از پا نمی شناسه و عقل رو رها میکنه. تفکر مولانا هنگام تنیدن گرد این موضوع محوری که عشق باشه و احساس عشق، با عبور از مازهای حس و شهود، بدیع‌ترین تصویرها رو در ادب عرفانی و حتی در ادبیات فارسی به معنای عام کلمه پدید آورده. من در این عبارت آخر که عرض کردم خدمتون 4 واژه کلیدی به کار بردم، یک بار دیگه اون عبارت رو تکرار میکنم. برگ یومه گیومه درون ذهن ما، تفکر، تفکر مولانا هنگام تنیدن گرد این موضوع محوری و احساس برخاست از آن با عبور از مازهای حس و شهود، بدیترین تصویرهای خیالین و عواطف پیچیده و رنگین رو در ادب فارسی پدید آورده. این 4 واژه چه بودند؟ تفکر، احساس، حس، شهود. قصدم این بود که بگم در دیوان شمس به رغم تفکر بسیار غنی و عواطف بسیار بارور، فضاهای رازآمیز عاطفی و خلاق ترین تخیلها و شبکه‌های در هم تنیده احساسی و اندیشگی از رهگذر حس و شهود پدید آمده، چیزی که در دیوان اکثر شعرا هست اما نه اینقدر عجیب، نه اینقدر غنی، نه اینقدر بارور، نه اینقدر خلاق. برای روشن شدن مسئله اجازه بدید با هم در یک تصویر ذهنی، در ساختن یک تصویر ذهنی مشارکت داشته باشیم. من از یک استعاره جغرافیایی استفاده می کنم که در اون فرض بفرمایید ما ایستادیم در یک مکانی، روبروی ما شماله، دست راستمون مشرق میشه، دست چپ مغرب میشه، پشت سر جنوب میشه. یک تصویر ذهنی رو در درون ذهنمون با هم بسازیم، یا یک تخیل رو، چون فراتر از تصویر ذهنی کمی پیچیده است. ما در یک مکانی ایستادیم، اون رو تصور کنیم با هم. پشت سرمون تقریبا یک زمین بایره، در مقابل ما در فاصله چند قدمی یک دریاست. نگاه میکنیم در دوردست دریا و افق و آسمان در خطی منحنی همدیگر رو قطع کردن و خط افق رو ساختند. خورشید از اون جایی که این خط هست داره غروب میکنه، مثل توپ قرمز سنگینی در دریا فرو میفته. نرم بارانی هم میاد، نسیمی هم میوزه، امواجی هم در تلاطمند. خب ما چه میبینیم؟ اون محرک های حسی که دریافت میکنیم چه هستند؟ سرخی که محرک بینایی است در آسمان، گردیه خورشید، آبی دریا، آبی آسمان، امواج متلاطم. بعد محرکای لمس، نسیمی به صورت ما میخوره، چند قطره باران به صورت ما میخوره. بعد محرکای سمعی، صدای امواج رو میشنویم. محرکای لمسی، همین تلاطم امواج و سنگینی، احساس سنگینی توپ خورشید که یک استعاره است، مشترک بین حس لمس و حس بینایی است. بعضی از محرکا میدانید که محرکای مشترکند، مثلا شوری و شیرینی مشترک بویایی و چشایی اند. به همین دلیل وقتی ما گلی رو بو میکنیم میگیم عطر شیرینه، بعضی عطرها تلخند. خب اینها تعدادی محرک حسی بود، حسهای ما رو تحریک کرد، به اهتزاز در آورد. بعد به ما احساسی دست میده، چه احساس خوشی. به نظرم هر کسی در مقابل چنین منظره قرار بگیره احساس مثبت خواهد داشت. چه احساس خوبی. پس ما مجموعه این تحریکات رو که آمد درون ادراک حسی ما ارزش گذاری کردیم. هرگاه احساسات رو، تجربه های حسی رو ارزش گذاری میکنیم، تبدیل میشه به احساس. احساس مطبوع، احساس نامطبوع. پس احساس خوش بود. بعد با خودمون میگیم این خط منحنی افق برای اینه که فضا کرویه و زمین کرویه. بعد به خودمون میگیم این آبی دریا به این علته که آسمان آبیه، در واقع از انعکاس رنگ آسمانه که دریا آبی شده. خب گزاره‌های منطقی صادر می‌کنیم، یعنی تفکر می‌کنیم. از حوزه حس آمدیم به حوزه احساس، از حوزه احساس آمدیم به حوزه تفکر. خب چون ما از یک استعاره مکان شناختی و جغرافیایی استفاده کرده بودیم، خوبه که بگیم اون چه که از احساس بیان کردیم درکش در نیم کره راست ذهن ما پردازش شد، چون احساسات جاشون در نیم کره راسته. اون چه از ادراک حسی، از تجربه حسی گرفتیم، در نیم کره چپ پردازش شد. اون چه در مقابل چشممون دیدیم، درسته که در مقابل دیدیم، باز در نیم کره چپ پردازش شد. آیا ممکنه چیزی هم از پشت سر به سوی ما مثل نسیمی بوزه که بعد ما نتوانیم چگونه تفسیرش بکنیم یا توضیحی دربارش بدیم؟ سه پاسخ داریم اگر چنین احساسی به سوی ما بیاد. یک، ممکنه توهم بیماری باشه. دو، ممکنه تخیل قوی ما باشه. سه، یک شق دیگه باشه. اون شق دیگه چیه؟ اما اون چیزی که از پشت سر به سمت ما آمد ممکنه این باشه: امواجی متلاطم از دریا برمیخیزه و متعاقب اون، در حالی که میدونیم نه توفانیست نبادی، تصاویری عجیب و غریب هم در مقابل دیدگان ما ظاهر میشه. پس منشأ اینها چیه؟ گفتیم اصل رو بر این میگذاریم. همه ما که ایستادیم و به این منظره نگاه میکنیم از سلامت نسبی روان برخورداریم، بنابراین دچار توهم نشدیم، تخیل ارادی هم نکردیم. اون شق دیگه چیه؟ خب این که آیا این احساس از پشت سر میاد یا نه جای خیلی بحث داره، چون یکی از روانشناسانی که به طور مشخص در باب این حسی که حالا ما اسمش رو شهود میگذاریم بحث هایی کرده، نه در ماهیتش، نه در فرایندش، در مصداقهاش، در حقیقت وجودش بحث کرده. اون میگه این از پشت مرحله منطقه خودآگاه ما میاد در ذهن، پشت. اما خودش هم توضیح میده نه پشتی وجود داره، نه پسی وجود داره، نه راستی نه چپی. این رو به عنوان یک استعاره مکان شناختی به کار بردم، چون آگاهی در دسترس ماست، نزدیک ماست، ناخودآگاه رو که دورتره میگیم از پشت به ما در واقع وصل میشه یا هجوم میاره یا حمله میکنه، چون گاهی فکر میکنم واقعا هجوم میاره. خب البته این مباحث به شکلی در آثار بعضی عرفای ما نه به اون صورتی که به کار بحث روانشناسی بیاد مطرح شده، اما رد پای بحث از این نوع احساسات رو ما در آثار حکمای اسلامی میبینیم. قرن پنجم، اوج شکوفای دانش در حوزه سرزمین های اسلام. چهره های مشعشع درخشان از رازی شروع میشه: فارابی، ابن سینا، ابن مسکویه، غزالی و بعد اخوان و صفا، ابن رشد. یک کمی دیدگاه های ابن رشد با این دیگران یه قدری متفاوته، ولی فصول مشترک همه اینها با هم زیاد دارن. اولا از لحاظ دستگاه معرفت شناسی همه پیرو ارسطو اند، چون او اساس معرفت انسان رو حس میدانست و تجربه حسی، عکس افلاطون که معتقد بود صورت‌های کلی در عقل موجوده و اینها اساس معرفت رو تشکیل میدن، همون نظریه معروف موسوی که حتما میدانید. از بین این چهره‌هایی که نام بردم، از همه شاخص‌تر ابن سیناست. ابن سینا آثارش بر دیدگاه‌های فیلسوفانی مثل راجر بیکن و مثل دکارت، همون دانشمند معروف که میگفت ذهن لوح نانوشته است در ابتدای تولد، اثر خیلی قابل ملاحظه داشته، اما خودش تحت تاثیر فارابی بوده. ما حسن کلام همه اینها معتقدند معرفت انسان از دو راه حاصل میشه: حس، عقل، تجربه حسی، عقل، و بعد برای عقل انواعی قائلند. با این تفاوت که بعضی مؤلفه ها رو به حس و عقل اضافه می کنند، به دو راه، از دو راه، یک مثل فارابی و ابن سینا. اینها معتقدند در سلسله مراتب تکامل عقل که من بعد به اونها اشاره خواهم کرد، یک جایی هم برای معرفت اشراقی یا معرفت شهودی هست. و بعد غزالی که اساساً دیدگاهش رو یه مقدار بست میده، میگه نه، راه‌های معرفت ستاست: حس، عقل، علم لدونی. علم لدونی رو وقتی تعریف میکنه میگه علمی که از جانب خدا میاد، به شرط اینکه شخص سینه خودش رو سیغل داده باشه، بر نفس خودش مسلط باشه، خودش رو از هواهای نفسانی پاک کرده باشه، و بعد سینه او جای سه چیز میشه: الهام، شهود، وحی. اگر انسان عادی است، الهام و شهود و وحی ویژه پیام برانه. اون دو نفر دیگه، ابن سینا و فارابی، هم صحبت‌هاشون شبیه به اینه. و اخوان الصفا وقتی که داره انواع نفس رو توضیح میده، علاوه بر نفس ناطقه دو نفس دیگه هم برمی شماره: بعد از نفس ناطقه نفس ملکی قدسی رو هم برمی شماره و از شهود نام میبره. شهود رو میبره توی نفس ناطقه، معنیش چیه؟ یعنی ویژه انسانه، چون انسان حیوان ناطقه. بعد نفس ملکی قدسی رو ویژه پیامبران میکنه. خب یک بخشی از قضیه آشکار شد، روشن شد. اما اون فرایندی که اتفاق میفته تا تصاویری اینچنین به ذهن ما بیاد که منشأش برای ما مشخص نیست، چیزی بشنویم به صورت کلام، چیزی ببینیم به صورت تصویر، و غالبا هم محدود به دیدن و شنیدنه. چرا؟ چون توضیح میده ابن مسکویه در باب این قضیه، میگه شنوایی و بینایی در افق نظام حسی، حس تجربی انسان، دورترین حسها به ماده هستند. توضیحش اینه: ما در لمس باید محرک حسی رو به حس لامسه خودمون، ابزار حس لامسه خودمون نزدیک کنیم. تا به این کاغذ دست نزنیم نمیدونیم، مگر اینکه از تجربه ذهنی استفاده کنیم. قبلا دست زدیم میدونیم که این کاغذ صافه. پس اون محرک حسی در تماس با ماده است، با پوست ماست. در بویایی مولکول‌های محرک حسی باید برخیزند و بنشینند بر مخاط بینی ما، وگرنه ما بوی حس نمی کنیم. در چشایی اون چه می خوریم ذراتش آغشته به بزاق می شه و با مخاط چشایی تماس پیدا می کنه، وگرنه ما مزه‌ای حس نمی کنیم. اما در بینایی و در شنوایی. محرک رو به چشممون نمیچسبونیم. شی از طریق نور بر شبکیه ما تصویری میافکنه و ما اون رو میبینیم. اون صوتی که ایجاد شده هوا رو مرتعش میکنه، این ارتعاش میاد میرسه به اون استخوانهای ویژه، حالا استخوانهای چکشی میگن، پرده سماخ رو میلرزانه و ما صوت رو درک میکنیم. پس بنابراین این دو به لحاظ نوع ارتباطشون از جهت مکانی با محرک حسی دورترین حسها در افق تجربه حسی هستند. اما توضیحی که برای این فرایند میدن اینه، برای فرایند شهود. توضیح رو با قدری تسامح از دیدگاه های همه این حکمایی که نام بردم بازسازی کردم و این گونه خدمتون عرض میکنم. اگر کسی متخیله، همون تخیل امروزی که از قوای عقلانی است، متخیله بسیار قوی داشته باشه، دارای اون ویژگی هم باشه که قلبش، ضمیرش صاف شده باشه، پاک شده باشه از اون چی که این آینه رو ممکنه کدر بکنه، میتوانه بعضی رویدادها، بعضی پدیده ها رو بگیره که ما بیزای خارجی دارن در دنیای ما، اما ممکنه متعلق به همین جهان دور از ما یا متعلق به عالم دیگر باشن. بعد تصویر اونها رو بیاره در ادراک حسی، بعد در ادراک حسی نگه داره، منتقل کنه به این حواس. به کدام حواس؟ یا بینایی یا شنوایی که در این افق دورتر از سایر حواس است. از چه طریق این کار رو میکنه؟ باز هم از طریق عقل میکنه، به این ترتیب که معتقد به این هستند که جمله این حکما، ما دو نوع عقل داریم، عقل عملی، عقل نظری. عقل عملی که در خدمت عقل نظری است و کار رتق و فتق مسائل دنیوی و زندگی این جهانی ما رو به عهده داره. عقل نظری سه مرتبه داره: عقل حیولایی، عقل بالفعل، عقل مستفاد، همونی که عقل مستعد هم بهش میگیم. عقل حیولایی، حیولا یعنی ماده، در این اصطلاحات فلسفی در واقع حکما یعنی ماده. عقل حیولایی یعنی استعدادی که بالقوه در ماده هست برای اینکه دارای عقل بشه. عقل بالفعل یعنی استعدادی که اگر به عقل فعال متصل بشه بتوانه معقولات نخستین رو درک بکنه. معقولات نخستین چه چیزها هستن؟ بزرگی، کوچکی، زمان، مکان، اینا چیزهایی هستن که ما کسی رو اگر تعلیم هم ندیم خود به خود یاد میگیره. بچه در چند ماهگی میفهمه یه توپ کوچک رو از یه توپ بزرگ میتونه تشخیص بده، به شرط اینکه واژه هاش رو یاد گرفته باشه. عقل مستواد بالاترین درجه عقل زمانی است که عقل به یاری عقل فعال کل معقولات رو میتوانه در وجود خودش حاضر بیاره و هرگاه میخواد به حضور بخوانه. اما اون عقل فعال چیه که این یاری رو میرسانه به عقل مستفاد؟ اون عقل فعال عقلی است بیرون از عقل ما، از عالم بالا. فلاسفه بهش میگن عقل فعال، در دین بهش میگیم جبرئیل. آیا این عقل فعال در حوزه روانشناسی نامی داره؟ اجازه بدید که من این بحث رو بگذارم برای جلسه آینده و عرایزم رو با غزل دیگری از مولوی پایان بدم. یا رب این بوی خوش از روزه جان می آید، یا نسیمی است که از آن سوی جهان می آید. همه تصاویرش گرد همین مفهومی است که با هم بحث کردیم. یا رب این آب حیات از چه وطن می جوشد، یا رب این نور صفات از چه مکان می آید، عجب این غلغله از جوق ملک می خیزد، عجب این قهقه از حور جنان می آید. چه سماع است که جان رقص کنان می گردد، چه صفیر است که دل بال زنان می آید، چه عروسیست چه کابین که فلک چون تو تقیست. ماه با این طبق زر به نشان می آید. چه شکار است که این تیر قضا پران است؟ برچونی نیست چرا بانگ کمان می آید؟ مژده مژده همه عشاق بکوبید دو دست، کان که از دست بشد دست زنان می آید، از حصار فلکی بانگ امان می خیزد. و سوی بحر چونین بحر چونین موج گمان می آید. بس کنم گرچه که رمز است بیانش نکنم، خود بیان را چه کنی؟ جان بیان می آید. اما جان بیان چیست؟ این نکته را هم اجازه بدید در جلسه آینده همراه مباحث دیگر اشاره کوتاه بهش داشته باشم. در جلسه گذشته در آغاز عرایزم غزلی از مولوی میخوانم. روشم تعمدن این بوده که اون چه بحث میکنیم تصاویرش، مفاهیمش، اجزایش در درون این غزلها منعکس شده باشه. این شیوه رو برگزیدم، نه شیوه تفسیر به بیت به بیت، برای اینکه روش در جلسات مختلف متفاوت باشه. باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من، باز بدرید بند اشتر کیندار من. بار دیگر شیر عشق پنجه خونین گشاد، تشنه خون گشت باز این دل سکسار من. باز سر ماه شد نوبت دیوانگیست، آه که سودی نکرد دانش بسیار من. صبر مرا خواب برد، عقل مرا آب برد، کار مرا یار برد، تا چه شود کار من. سلسله عاشقان با تو بگویم که چیست، آن که مسلسل شود طره دلدار من. خیز دگر بار خیز، خیز که شد رست خیز، مایه صد رست خیز شور دگر بار من. گرز خزان گلستان چون دل عاشق بسوخت، نک رخ آن گلستان گلشن و گلزار من. باغ جهان سوخته، باغ دل افروخته، سوخته اسرار باغ، ساخته اسرار من. نوبت عشرت رسید ای تن محبوس من، خلعت صحت رسید ای دل بیمار من. پیر خرابات هین از جهت شکر این، رو گرو می بنه خرقه و دستار من. خرقه و دستار چیست؟ این نز دون همتیست، جان و جهان جرعه ایست از شه خمار من. داد سخن دادمی، سوسن آزادمی، لیک ز غیرت گرفت دل ره گفتار من. در جلسه قبل بحث ما شامل این مباحث بود: نقش محوری عشق در دیوان شمس، تقابل عقل و عشق، نوع ویژه کنش‌های روان در درک معرفت، در بحث از اندیشه و احساس و حس و شهود با تأکید بر حس و شهود. بعد برای توضیح فرایند شهود ما گذری کردیم بر آرای حکمای اسلامی و بحث عقل مستفاد از سلسله مراتب عقل نظری و ارتباطش با عقل فعال، و اینکه عقل فعال در فلسفه چگونه نامیده شده، در عرفان به چه صورت تفسیر میشه، و اینکه آیا میتوانیم برای این جریان ذهنی در خلق تصاویری که عمدتاً احساسی نیستند یا خیلی با اندیشه ارتباط ندارند و شهودی هستند، در ناخودآگاه هم جای پایی پیدا بکنیم. اون چه در روانشناسی تحلیلی از این بحث برمیاد عمدتاً نتیجه‌ای حاصل می‌کنه به این صورت که ناخودآگاه جمعی وقتی مجتمع میشه و یک مرکز ثقل پیدا می‌کنه، از تعداد زیادی ناخودآگاه ها، یعنی جمعی های فردی، نقطه اتکایی در خارج از خانه فردی به خودش اختصاص میده، یعنی مثل عقل فعال که مفارق از ماده و جدای از عقل نظری یا عقل مستفاده، در روانشناسی تحلیلی این گونه اظهار نظر میکنند: یک نقطه مجتمع از صورت‌های ناخودآگاهی، اما صورت‌های اسطوره‌ای یا کهن الگویی، خارج از ذهن با انرژی بسیار زیاد تشکیل میشه. بعد این که میگویند ناخودآگاهش به او کمک کرد، باید ناخودآگاه جمعی درون ذهن هر فردی با این نقطه بیرونی به توان ارتباط حاصل بکنه، مثل همون ارتباطی که عقل مستفاد با عقل فعال حاصل میکنه. این تبیین روانشناختی قضیه است. خب در یک چنین حالتی، وقتی که میگوییم وجه غالب کنش‌های روان هم شهودی میشه، معنیش اینه که این کسب معرفت، این گرفتن تصاویر در حالتی از خود بی خودی صورت میگیره، از خود بی خودی. خود مولوی بارها به این کیفیت روانی در غزلها اشاره کرده: هر غزل کان بی من آید خوش بود. بی من یعنی من نیست، خود وجود نداره، که نوا بی خود زفر رو بی فر ز چنگ و تار ماست. اگر فر و شکوهی در اون چه میگویم هست، این از خودی من نیست. برمیگردیم باز به همون داستان توتی و توتی بچه و عرشبت نای و نایی و این نواها و ناله هایی که در جلسه قبل دربارش بحث کردیم. در غزلی با مطلع آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، وان نفسی که بی خودی یار به چه کار آیدت، تقریبا در 6-7 بیت اول غزل مرتب تکرار میکنه در هر مصرع: آن نفسی که با خودی، آن نفسی که بی خودی، تا میرسه به این بیت: آن نفسی که با خودی همچو خزان فسردی، وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدد. پس همه شکوفایی ها، بردادن ها، تخیلات خوب، تخیل به معنای تخیل شاعرانه، صورت های زیبا، همه اینها، زایایی ها مربوط به لحظات بی خودی است. اما بی خودی به معنای زیر سلطه ناخودآگاهی نیست، به معنای فقدان خودآگاهی نیست. این دوتا شانه به شانه هم حضور دارند. همون 40 سالگی که اشاره کردم سن کمال یا سن پختگی است، یکی از ویژگی هاش طبق تحلیل روانشناسی تحلیلی اینه که فردی که میره به سمت فرایند فردانیت با اصطلاح روانشناسی تحلیلی، یا تحقق خود، یا خودشکوفایی در اصطلاح مکاتب دیگری که انسان گرا هستند، به یک نوع توازن در همه ویژگی های روان میرسه. یعنی کنش های عقلانی در کنار کنش های ناعقلانی، اندیشه و احساس در کنار حس و شهود، درونگرایی در کنار برونگرایی، خودآگاهی در کنار ناخودآگاهی. به همون اندازه که ناخودآگاه کمک میکنه تا تصویرهای زایا و پویا در جریان هنری تولید بشه، خودآگاه هم نظارت داره. میتوانیم بگیم خودآگاهی چهرش بسیار پررنگ در دیوان شمس. در واقع او آگاهه، به یک تعبیری، نسبت به خودش و جهان بیرون از خودش و توهم حد فاصل بین خود و غیر خود. اون هستی بیرون از خود جهان و جان جهانه. خود هم که خودی. توهم حد فاصل بین خود و خارج از خود، آنچه که بیرون از خوده، چرا توهمه؟ برای اینکه اساساً این حد فاصل وجود نداره. در چنین جهان بینی خود و هستی بیرون از خود یکیه، چون اگر اینطور نمی بود وحدت وجود نمی بود. این حد فاصل، این توهم حد فاصل رو بهش میگن منطقه غیر نظامی و تشبیهش میکنند به پنجره‌ای که از اون فرد به خودش و به جهان خارج از خودش نگاه میکنه و چه میزان با خودش و با این جهان برهم کنش داره، تعامل ایجاد میکنه. اگه این پنجره، این فضا خیلی باشه، این ارتباط و درگیر شدن به معنای کنش داشتن محدود میشه. اگر درامیختگی زیاد بشه، یعنی جان در نگرنده و آنچه به اون نگریسته میشه، یعنی عاشق و عشق و معشوق، به وحدت برسه، یکی بشه، پنجره بسته میشه و منفذی باقی نمیمونه. آگاهی به این معنا، آگاهی به این معنا در دیوان شمس به اندازه ناخودآگاهی که شهود رو راهنمایی میکنه و اون تصاویر زیبایی رو زیبا رو میآفرینه وجود داره. در هیچ دیوان دیگری تا جایی که من دیدم تپش زندگی، نبض زندگی اینقدر پر تپش نیست، اینقدر حرکت نیست، اینقدر اوج و موج نیست که در دیوان شمس است. این انرژی روانی بسیار غنی و بسیار زیاد زاییده تضادهای گوناگونه. یک تضاد بین عشق و عقل که در نهایت هم میبینیم میدونیم به وحدت میره. یک تضاد میان زندگی و مرگ، چون جای جای دیوان شمس بحث از زندگی، تولد، زایش دوباره، تولد مجدد، ای که اینها صورت‌های روانشناختی هستند، ضمن این که مباحث دینی و عرفانی هم هستند. و از طرف دیگه مرگ، مرگی که در نهایت مجدداً به زندگی می انجامه.
مولانا در غزلیات از نمادهای مختلف برای بیان خود بهره برده است، از نماد پرنده، از نماد آتش و از نمادهای دیگر. از دیدگاه روانشناسی آتش نماد عشق است، خورشید نور و گرما نیز نماد عشق است. آنچه در غزلیات شمس قابل تأمل است زبان سمبولیک مولانا است. شعر مولانا بیش از آن که استعاری باشد سمبولیک است و این ویژگی معمولاً در اشعار عرفانی دیده می شود. مولانا در این شعر با زبانی سمبولیک رابطه روح و خداوند را بیان کرده و سپس آن را با داستان خود و شمس ملموس ساخته است.
شیوه نگاه اثر گذاشته بر همه چیز در دیوان شمس، بر زبان، بر تصویر، بر موسیقی، بر نماد، بر اشکال مختلف طرح اندیشه یا احساس. هر چیز که نمایندگی میکنه از زندگی و حیات در دیوان شمس نماد قرار میگیره. آتش، آتش اساسا نماد عشقه. ما در یک نهله خاص روانشناسی که جلسه گذشته هم اشاره کردم خدمتون، در روانشناسی روانکاوی آتش باشلار این رو به طور مفصل میبینیم که بحث شده. آتش نماد عشق، اصلا از در و دیوار دیوان شمس آتش میباره، آتش شعله میکشه. کمتر غزلی و شاید بتونم بگم با حالا نه خیلی قطعیت، کمتر بیتی هست که به یک نحوی آتش یا لوازمش، زبانش، شعلش، حرارتش یا خورشید یا هر چیز که جای اینها رو میگیره جلوه‌گری نکنه. نور، باران که زندگی گاست، آب، بعد آب حیات، بعد ارتباطش با خضر و الیاس. اینها بسامد بسیار بالا دارن در دیوان شمس. تلمیحاتش هم از گونه خاصی است، از گونه ای است که هماهنگی با این شور عشق و با این انرژی حیات داره. عیسی، نحوه تولدش، این که باز میگرده و نماد زندگیه، این که در روانشناسی تحلیلی اساساً نماد خیشتنی که مرکز نیروهای زایای حیات، این که مردگان رو زنده میکرده. موسی آتش طور، آتش خلیل که بر او گلستان میشه و حیاتش رو تضمین میکنه. سلیمان و رمز انگشتریش که مجدداً باز میابه و قدرت زندگی رو به دست میگیره. نمادهایی که از نجوم میگیره، زهره که نماد عشقه و در نجوم هم ثابت شده، یعنی مشخص شده که بالاترین درجه حرارت رو در میان سیارات زهره داره. احتراق یک اصطلاح نجومی، مقارنه سیاره با خورشید، باز به یک ترتیبی مفهوم حرارت و شعله. آفتاب در برج حمل، مدام آفتاب به برج حمل میتابه، هم به جان موجود زنده که اون رو گرم میکنه، این یک معنای نمادین، و هم اینکه بهار میرسه و طبیعت زندگی از نو میگیره. در کیمیاگری اکسیر، مروارید، هر دوی اینها نماد جاودانگی زندگی هستند. در واقع جریان کیمیاگری قرون وسطا، کیمیاگری به اون معنایی که تصور میشه واقعا میخواستند اینها ماده پیدا بکنند تا هر فلز بیبهایی رو تبدیل به طلا بکنند نبوده، بازتاباندن یک فرایند ذهنی بوده برای آرزوی دست یافتن به جوانگی، که این رو متجسد کردند در مواد گوناگونی، از جمله که جیوه، چیزهای متفاوتی هست، و همه اینها مترادف با معنای مرواریده که باز خودش معنای بسیار متعالی، نماد متعالی از هستی و حیات داره. اینها مضمون نیستند در دیوان شمس. اینها مثل خون در رگ دیوان شمس، تک تک غزلیات شمس جاری هستند. اساساً غنای نمادین از ویژگی‌های زندگی و پویایی است. یعنی ما به محض اینکه صحبت می‌کنیم از صورت‌های روانشناختی، نمادها یکی یکی حضور پیدا می‌کنند و دیوان شمس مملو و از نمادی. بهار که میاد، بهار جانه، بهار طبیعت نیست. دریا هم معنایی انفسی داره تا آفاقی، و همه چیز، همه اینها نشانه از روحی هستند که در جستجوی کمال و جاودانگی. در مجموع اگر بخواهیم حساب نمادها رو از باقی تصاویر در دیوان شمس جدا بکنیم، میبینیم حالا استعاره ها چطورن در اینجا، تشبیهات چطورن، به ویژه استعاره بعد از نماد نقش اول رو در ارزش خیال های زایا و پویا رو در آثار ادبی داره. اینها به قدری زندن که انگار جان دارن و با ما صحبت میکنن. ما از تصاویر فسیل شده، استعاره های کهنه و فسیل شده دست فرسود در دیوان شمس تقریبا اثری نمیبینیم، اگر میبینیم بسیار کمه. در جوار اون بقیه تصاویر میشه گفت که خودش رو نشون نمیده. اگر بخواهیم مقایسه بکنیم با نوع تصویر پردازی، مثلا در اوایل سبک خراسانی، خب در توصیف شب، شبی گیسو فرو هشته بدامن، پلاسین مجر و قیرین گرزن، همینطور میاییم ابیات متعدد ده ها بیت در وصف شب، مثل اینه که روی دامن شب رو پولک دوزی کردیم، قشنگه، ولی اینا ارتباطشون با هم خیلی نیست. گاهی هم تصاویر انقدر عجیب و غریبن که ما رو به خودشون جلب نمی کنن، بیشتر شبیه کلاژ هست. اما تصویرهای دوری از برهم کنش ضمیر هوشیار و ناهوشیار پدید میان و اعجاز میکنن. یک غزل میخونم. آورد خبر شکرستانی، که از مصر رسید کاروانی، در نیم شبی رسید شمعی، در قالب مرده رفت جانی. گفتم که بگو سخن گشاده. گفتا که رسید آن فلانی. دل از سبکی ز جای برجست، بنهاد ز عقل نردبانی. همون عقلی که گفتیم اول عشق باش در تقابله، اما چندان هم با همه نوع عشق در تقابل نیست مگر اون عقل عمدی یا عقل جزوی. حالا این رو نردبان میکنه تا بره خبر بگیره از این کاروان شکری که از مصر رسید. بربام دوید از سر عشق می جست از این خبر نشانی. ناگاه بدید از سر بام بیرون ز جهان ما جهانی. وارد این دنیا، در این دنیای عجیب رو بروی ما باز می کنه. دریای محیط در سبوی، در صورت خاک آسمانی. باغی و بهشت بی نهایت در سینه مرد باغبانی. مگریز چشممه خیالش تا تازه شود دلم زمانی. تازه کلید رو به دست ما میده. تمام این تصاویر که در سینه اون مرد باغبان بود، آیا در سینه خودش بود؟ این دو سینه مثل دو آینه در مقابل هم قرار میگیرن و تا بی نهایت هم دیگر رو باز میتابانن. شمس تبریز لامکان دید، برساخت ز لامکان مکانی. عقل تا تدبیر و اندیشه کند، رفته باشد عشق تا هفتم سما. این عشق که نردبانی از عقل میگذاری زیر پاش و سر دل میدوه و از آن سوی این بام تصویری میبینه که بسیار بدی و کم نظیره در ادب فارسی. این انرژی عجیب بی‌نهایت و فراوان که در دیوان می‌بینیم و این همه مفاهیم زیبا آفریده، عرض کردم که از دو تضاد ایجاد میشه. اساساً انرژی‌های روانی حاصل تضادها هستند. عمده تضاد بعد از تقابل عقل و عشق در تضاد میان زندگی و مرگ. اینجا هم عجیبه. اونجا عشق بعد از این که فهمیدیم تقابل داره، عقل رو نردبان میکنه تا بر سر بام بره. اینجا زندگی مرگ رو زایا میکنه، از جنس خودش میکنه. تصویر مرگ در دیوان شمس فراوانه. من به سه دسته اینها رو میتونم تقسیم بکنم. یکی تصویر مرگ از اون نوعی که بیشتر با عقاید دینی همخوانی داره. مثلا در غزلی میگه: به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. بعد چند بیت میگه و پایین تر: کدام دانه فرو رفت در زمین که نروز، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. پس مجددن مرگی سفتهش تولد دوباره است. تصویر مرد آنگونه که در دیدگاه های عرفانی هست، مفهوم لا و بعدش هم الا، مردن میراندن خود قبل از آمدن مرگ واقعی، فنا شدن برای بقایافتن از او، فانی شدن در او بقایافتن از او، و بعد زندگی مجددی یافتن که اینگونه تصویرش میکنه. زاده اولم بشد، اون تولد اولم رفت، فانی شدم. در واقع این که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، اینجا اتفاق میفته. زاده اولم بشد زاده عشقم این نفس، من ز خودم زیادتم زان که دوبار زادم. تولد مجدد باز یکی از صورت‌های روانشناختی که ما هرچه می‌بینیم در دیوان شمس حول همین محور می‌تنه. تصویر سوم روانشناسی در معنای بازگشت و جاودانگی، متناسب با کهن الگوی مرگ و زندگی که از پی هم میان. مرگ که زندگی رو تولید می‌کنه، زندگی که مرگ رو تولید می‌کنه. همه اون تلمیحاتی که به اشاره عرض کردم خدمتون، نمادهای زندگی و رویش و جوشش بودند، همه اینجا به کمک میان برای اینکه کهن‌الگوی مرگ رو تقویت بکنن و تایید بکنن. اما در دیوانی که با این همه انرژی موضوع محوریش عشق، حالتی که بیان درش اتفاق میفته بی خودی است، اما چندان هم بی خودی نیست، نوعی هوشیاری هست که توهم میان خود و جهان و جان جهان رو به حداقل میرسونه. این وسیله کسب معرفت که بیشتر شهود و حسه، یعنی حداقل شهود و حسش کمتر از اندیشه و احساس نیست. تقابل بین عقل و عشق، تقابل بین زندگی و مرگ و بعد دوباره به هم رسیدن اینها در یک نقطه. این همه جوش، جوشش و اوج و موج باعث میشه که چیزی به نام روح تبدیل و تبدل در دیوان مولا شمس به حد کمال باشه. تبدیل و تبدل در چه زمینه؟ همه زمینه. تبدیل و تبدل در جان عاشق، تبدیل و تبدل در طبیعت که خودش نماد انفسیست، تبدیل و تبدل در عشق، صورتهایی که عشق خودش رو به او می نمایانه از طریق همین کنش شهود، تبدیل و تبدل در این که خار گل میشه، آب آتش میشه، آب آتش رو میخوره، آتش آب رو میدره. از زندگی مرگ متولد میشه، از مرگ زندگی متولد میشه. عقل که خودش روزی در مقابل عشق ایستاده، حالا نردبانی میشه تا عشق از طریق او بر سر بامی بره و چیزی عجیب رو نظاره بکنه. اما تبدیل و تبدل رو در جایی در توصیف عشق اینطور بیان میکنه: در کف عشق است مهار همه، اشتر مستیم در این زیر بار، گاه چو شیری متمثل شود تا برمد خلق از او چون شکار، گاه چو آبی متشکل شود خلق رود تشنه به دو جان سپار. همون حکایت دا جاروبی به دستم آن نگار، یا اون دریایی که اژدها میاد بر بد موج میاد، اژدها آب رو میخوره، آب خود دریا رو میخوره، دیگه چیزی نمیمونه، بعدم میگه که ندانم من دیگر چون شد که چون غرق است در بیچون. این تبدیل و تبدل ها اینقدر زیادند. اما در باب وجود خودش، وجود انسان، چون اون چه مولانا در دیوان شمس میگه یا در مثنوی میگه نمونه انسان آرمانیه اوست. به مقام خاک بودی سفر نهان نمودی، چو به آدمی رسیدی هله تا بدین نپایی. نظیرش رو در مثنوی هم داره. این به مقام خاک بودن همون گذر از نباتی به نفس حیوانی، نفس حیوانی به نفس ناطقه، نفس ناطقه به نفس ملکی قدسی که میتوانه در نهایت گیرنده پیامهای وحی باشه، در حد نهایت در مراحل پایین‌تر الهام و کشف و شهود. اما یک غزل خیلی زیبا در دیوان شمس هست که حکایتگر تبدیل و تبدل وجود خود اوست، خود او که نماینده جان عاشق، زمانی که نقاشی به نام عین الدوله رومی تصویری از مولانا می کشیده و غزل رو حتما همه خوندید، چون جز غزلهای بسیار زیبای دیوان شمسه. و بعد هر پرده ای که می کشه تا به نیمه پرده می رسه می بینه که چهره اون چهره نیست که کشیده، پرده رو عوض می کنه، چهره باز هم اون چهره نیست و این بارها اتفاق می افته و بعد این غزل رو می گه: وح چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی بیابی مرا چنان که منم، گفتی اسرار در میان آور، کو میانن در این میان که منم، میانی نیست، او هم در این میانی که نیست نیست، چون به کلی با اون چیزی که جان جهان مینامه یکی شده، چون اون پنجره منطقه غیر نظامی رو بسته و اتحاد جانها به وقوع پیوسته. این تأثیر تبدیل و تبدل رو در بیان احساس و در تصویر آفرینی ها هم به گونه‌ای می‌بینیم. چیزی هست در صور خیال در ادبیات فارسی نام حسامیزی بر اون گذاشتن، گاهی که اون حسی رو که اون حالتی رو که ویژه یک حس خاصه از طریق یک ابزار حسی دیگه بیان می کنیم. مثلا فرض کنید او رو میشنوم، این رو در اصطلاح گفتار روزمره میگیم. اتفاقا شنیدن جزء فعل‌هاییست که برای شامه هم به کار میره و خیلی طبیعیه. نه میگیم که من یک مثالی میزنم از کاری که سالها پیش در همین زمینه کرده بودم، مجموعه فراهم آورده بودم، مجموعه که میگم در یک مقاله با مصداق‌های متعدد. زمانی که این واقعه سیاسی در شیلی اتفاق میفته در زمان آلنده، وقتی که گروه مهاجم میان و میخوان رادیو سانتیاگو رو بگیرند، از پشت تریبون اونجا خطابی میفرسته به ملت شیلی، میگه تا دقایقی دیگر دشمن بر این لحظات تلخ و خاکستری چیره خواهد شد. لحظه قاعدتاً تلخ نیست چون چشیدنی نیست، خاکستری هم نیست چون دیدنی نیست، اما وقتی حس خیلی قوی شد این نوع تصاویر زاده میشه. این حسامیزی است، اما حسامیزی دیوان شمس از نوع دیگری است، حتی از اون نوعی هم که در دیوان حافظ میبینیم فراتره. خودش میگه سر و گوش و چشم گر چشم سرش خسبت بی سر همه چشم است. یعنی دائم سر و چشم و گوش و لامسه به حوزه های همدیگه سرک میکشن و از جانب یکدیگر اعلام آگاهی میکنند و بیان احساس میکنند. آینم آینم مرد مقالات نیم، دیده شود حال منر چشم شود گوش شما. اگر گوش شما که باید بشنوه حالا مجهز به قدرت بینایی بشه، حال من رو خواهد دید. چه خوشی عشق چه مستی، چو قدح بر کف دستی، خنک آنجا که نشستی، خنک آن دیده جان را، دو حوزه لامسه و باصره با هم خلط میشن. این از ویژگی های معرفت شهودی است. اما چه اتفاقی در مجموع این حالات میخواد بیفته وقتی با هم جمع میشن؟ عشق با اون شور و جذبه، عقل در مقابلش بد علم کرده، عشق بر او پیروز شده، زندگی میجوشه و میخروشه، مرد رو هم تبدیل به جنس خودش میکنه. همه چیز پویا، نمادها زنده، تصویرها در جوش و خروش، همه اینها وقتی اتفاق میفته تأثیر میگذاره بر زبان و بر موسیقی. یک نکته قصد دارم اشاره بکنم. ارسطو اشاره داشت به تأثیر خواندن تراژدی ها و بعد رسیدن به یک حالتی که خودش ابداع او بود، این واژه کاتارسیس یا کسارسیس میگه. یعنی وقتی که ما تراژدی رو میخونیم، او معتقد بود شفقتی به ما دست میده که مجموعاً تخلیه میشیم، حس خوبی به ما دست میده، همون چیزی که امروز روانشناس ها میگویند یا روانکاف ها، بروید بگویید و خودتون رو تخلیه بکنید. این حس امروزه دیگه مشخص شده محدود به تراژدی نیست، این نقش شعر و ادبیاته، این نقش هنره، کما این که در روانشناسی ما شاخه‌هایی با عنوان هنر درمانی داریم، شعر درمانی داریم، تئاتر درمانی داریم، به ویژه شعر درمانی، موسیقی درمانی داریم. خود من به شخص هر وقت خیلی آزرده خاطر میشم یا از خودم یا از بیرون خودم، فرق نمی کنه. چیزی رو به صدای بلند برای خودم می خونم. معمولا دو سه بیت هست از حافظ یا سعدی، ببخشید دو سه غزل، باید خیلی کچ سلیقه باشم که دو سه بیت بخونم. این داستان بردار کردن حسنک وزیر رو از تاریخ بیهقی گاه گاه به صدای بلند برای خودم می خونم و حالم خوب میشه. اما این دیوان شمس، غزلیات شمس، یک چیز دیگه است. یعنی بارها شده که دو ساعت بی وقفه غزل شمس رو خواندم و بعد حالم خوب شده، دهنم کف کرده، یک چای خوردم و همه چیز تمام شده. به اعتقاد من دیوان شمس مرورش و خواندنش به صدای بلند مثل یک نظام رواندرمانی عمل میکنه. اجازه بدید در پایان عرایزم غزل دیگری بخونم و مرخص بشم. ای توز خوبی خیش آینه را مشتری، سوخته باد آینه تا تو در او ننگری. جان من از بحر عشق آب چو حیوان بخورد، در قدح جان من آب کند آذری. خار شد این جان و دل در حسد آینه، کوچ و گلستان شده است از نظر اپری یا اپری، به گمانم با یای مستری، خوانده بشه با ردیف مطابقت بیشتری داره. گم شدم من دخیش گر تو بیابی مرا، زود سلامش رسان گو که خوشی خوشتری. گر تو بیابی مرا از من را بگو، که من آواری گشته نهان چون پری. مست نیم ای حریف عقل نرفت از سرم، غمزه جادوش کرد جان مرا ساحری. بر لب دریای عشق دیدم من ماهی، کرد یکی شیوهی شیوه او برتری. گرچه که ماهی نمود لیک خودو بحر بود، صورت گوسالهی بود دو صد سامری. ماهی ترک زبان کرد که گفته است بر، نطق زبان را که تو حلقه برون دری. زبان تو زبان حلقه است بر برون در، به اسرار راه پیدا نمی کنه یا خوب بیان نمی کنه. دم زدن ماهیان آب بود نی هوا، زان که هوا آتشیست نیست حریف تری. بنگر در ماهی نان وی و رزق او بحر بود، پس تو در عشق از او کمتری. دام فکندم که تا صید کنم ماهی، صید سلیمان وقت جان من انگشتری. این چه بهار است خود زود بگو بحر کیست، این چه بهانه است خود زود بگو بحر کیست. از حسد کس مترس در طلب مهتری، روشن و مطلق بگو تا نشود از دلت، مفخر تبریز ما شمس حق و دین بری. از توجهی که کردید متشکرم.